بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در اسباب تعدیه حکم بود و رسیدیم به مبحث قیاس، و پس از اون که در مقدمات به نکاتی اشاره کردیم، پرداختیم به روایاتی که در این باب بود، که عرض شد روایاتی که مستقیم در باب قیاسه بیش از 50 تا 60 است. این غیر از روایات عامه است که اونها به نحوی میتواند شامل قیاس بشود، که در وسائل و جامع احادیث آمده، در بهار آمده و سایر کتب، و ما هم یک دور اونها را مرور کردیم. و پس از اون پرداختیم به بررسی این روایات و طرح سوالاتی در باب دائره دلالت این روایات که دیروز ملاحظه فرمودیم. در اینجا و قبل از اینکه مبحث دیروز رو ادامه بدهیم، اون نکته‌ای که حالا جناب آقای پور اکبر و بعضی دوستان هم مراجعه کردند و نکته خب قابل توجهی است، این است که مبحث قیاس در کتب اصولی ما تا قبل از این 100 و خورده سال و مرحوم شیخ و اینها واقعا یک جایگاه نسبتا خوبی داشته، یعنی به عنوان قیاس اصلا مسئله مطرح می شده در اصول، و به روایات هم اشاره می شده و به تفاوت مذهب ما با مذاهب اهل سنت اشاره می رفته. و اما و اخباری هم که به این مسئله خیلی توجه داشتن، یعنی تقریبا همه اخباری هایی که بحث های اصولی با مشرب خودشون طرح کردن، یکی از محورهای اصلیشون نفی حجیت قیاسه با اون دایره وسیعی که میدونن. و اما وقتی که میایم به سمت متأخرتر مثل شیخ و اینها، میبینیم دیگه بحث قیاس تقریبا از اصول رخت بر میبنده، دیگه بحث قیاس مطرح نیست. علتش هم این است که با یه نگاه اصولی یک امری رو خیلی دیگه مفروغاً گرفتن، و اون مفروغاً هم به این شکله که اصل قیاس ظنی قطعا معتبر نیست، دیگه بحث نداره. از اون طرف هم مثل تنقیح منات و الغای خصوصیت و قیاس اولویت و فهوا و امثال این هم را قطعا معتبر می دونستن. با یک مسلم انگاری و قطعی انگاشتن اون طرف سلب و اون طرف ایجاب، بحث رو خیلی مهم نمیدونستن. البته غیر مستقیم مباحثی به مباحثی در اصول متأخر پرداخته شده که ریشه های اون با مباحث قیاس هم ارتباط داره، از جمله حالا مثل مبحث قطع و بعضی بحث های از این قبیل که ارتباط داره و به اونها به عنوان مباحث مرتبط پرداخته شده. اما در صلب موضوع قیاس و روایاتی که وارد شده و محدوده دلالت اونها، چیزهایی را مفروض انگاشتند و گویا اصلا نیازی نمی دیدن که اینا دیگه طرح بشه، جزء پیشفرض‌های مسلم به شمار آوردن، هم نفی اصل قیاس، هم این که یه چیزهایی دیگه قیاس نیست و از دایره دلالت روایات خارجه. و از این جهت دیگه تو اصول تقریبا این بحث محو شده و از اصول ما رخت بربسته، در حالی که تصور میره که اصل مبحث را نمیبایستی کنار میگذاشتن، برای اینکه گرچه فل جمله قیاس محکومه و رد شده در کلام شارع، اون هم با اون روایات شبه متواتر، اما به دلیل حساسیت مسئله و سوالاتی که در دایره دلالت روایات وجود داره، ارزش طرح بحث و زنده داشتن بحث همچنان محفوظه. بله دیگه، یعنی تفاصیل مسئله و فروعاتش تقریبا کمتر بابی و فصلی و مسئله‌ای در فقه که مورد ابتلا نباشه در از این حیث و ربطی به بحث زوایای مختلف قیاس نداشته باشه. علتش اینه که قیاس با اون 5-6 عامل با همش ربط داره، هم با تعلیل یک، با فهوا و قیاس اولویت دو، با تنقیه منات سه، با الغای خصوصیت چار، با مناسبات حکم موضوع 5، و با حجیت قطع و از شبات که امثال اینها، با چندین بحث دیگه ارتباط داره و یک چنین بحثی شایسته نیست که کلن کنار گذاشته بشه. ولذا درست مسئله این است که در همون مباحث حجج که زن و اینها مطرح میشه، قیاس را مطرح میکردن و نسبت قیاس را با مفهوم اولویت، با تعلیل و با اون دیگر علل تعدیه و تسریه حکم مشخص میکردن. و چون دائم هم احتمال میره اینجا نکته جدیدی پیدا بشه، بحث جدیدی پیدا بشه، بایستی اون بحث زنده میموند و اینجور منسی نمیشد. و بله در الفائق هم همینطوره و خیلی 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 مجمل و سربسته ازش عبور کردن، در حالی که اینجا بزنگاهی بود که مناسب همه اونا شالوده اونا به این وابسته است که قیاس چیه. این یک مطلب مقدماتی بود که در ابتدای ورود در قیاس اونجا باید قرار بگیره و به این مسئله اشاره بشه. اما بازگردیم به مباحثی که پیرامون این روایات بود و دیروز در مبحث سوم بود، نمیدونم چندم بود، به این مطلب رسیدیم که این روایات دو کارکرد داره. یک کارکرد این روایات این است که قیاس حجت نیست و از راه قیاس نمیشود به احکام شریعت پی برد، و کارکرد دومش این است که مخاطبان را بیدار میکنه و هشدار میده تا در دام زنون و قطع و اطمینان ناشی از این راه قیاس قرار نگیرن. به وضوح هم ما در این روایات می دیدیم که در واقع غیر از این که میگه قیاس حجت نیست، یه نوعی داره هشدار میده و بیدار باش میده که اصلا در ذهن طرف با اجرای قیاس بعد که هیچ ظنم پیدا نشه. برای اینکه امام همجوری که داره توضیح میده ببین اینجا اینجوره، اونجا اونجوره، نتیجه اینه، نتیجه اینه، معناش اینه که اصلا بی خودی ظنم پیدا میکنی. یا به عبارت دیگه این ظنون یه ظنون اولیه است، اگه کسی دقت بکنه حتی زنم پیدا نمیکنه. بنابراین این دو کار کرد در روایات قابل توجه هست، یکی نفی حجیت اینها که این قیاس رو فرضی هم که زناور باشه حجیت نداره، و یکی این که اصلا شایسته نیست که از این طریق حتی زنم پیدا بشه، برای اینکه نمونه های مخالف قیاس در احکام اونقدر است که آدم را به شک وامی داره. اگر جایی هم به ذهنش مشابهتی بیاد بخواد بگید که این مشابهت ظاهری است که یه ظن بدوی در واقع ایجاد میکنه، و با یه دقتی شما این ظنم برات باقی نمیمونه. یعنی پایه های زن و اطمینان و قطع رو میخواد فرو بریزه که اصلا اینا نباید پیدا بشه. ضمن این که اگرم باشه اینا این زنون حجیت نداره. این هم یک مطلبی بود که دیروز بهش اشاره شد. حالا میرسیم به اون بحث اصلی که مبحث حالا چهارم چندم هرچه هست. مبحث اصلی این است که و سؤال اصلی این است که این روایات شامل موارد قطع یا ظهورات کلامی که گاهی پیدا میشه میشود یا نمیشود. در اینجا در پاسخ به این سوال ما میشود بگیم احتمالاتی که احیانا قول هم داره اینجا مطرحه. حالا ما از اون حد تفسیرهای حد اکثری میگیریم تا به تفسیرهای اقلی برسیم. پس در پاسخ به این که دائره دلالت این روایات و شمول اینها چه اندازه است، میتوان به وجوهی و اقوالی و احتمالاتی اشاره کرد به این ترتیبی که عرض میکنم. یک قول که حد اکثری است و جمع زیادی از اخباری هم به اون گرایش دارند این است که قیاس به ما هو قیاسون با قطع نظر از بحث زن و اطمینان و قطع مطرود شده و نفی حجیت شده. این قول اکثری است در تفسیر این روایات. بر اساس این قول که جماعتی از اخباری ها به اون تمایل دارند و با مبانی اخباری ها سازگار است، گفته میشه که امام در این روایات و ائمه خدا در این روایات دارن میگن با مشابهت و کشف منات و تعلیل و امثال اینها نمیشود چیزی را، حکم چیزی را بر چیز دیگری عطف کرد و به اون عرض شود که پیوند داد و از اصلی به اون فرع ما عبور بکنی. این حکمی که در فرع میخواد جاری بشه، این دلیل میخواد، دلیل مستقیمی میخواد به نحوه حالا یک عام یا خاص. اگر دلیل مستقیمی ما بر این حکم در فرع نداریم، شما از اون حکم اصل به خاطر یک مشابهتی نمیتونید به این عبور بکنید و از اونجا حکم را سرایت بدید به این فرع. این نمیشه. مطلقا، مطلقا که میگیم یعنی چند چیز. یکی این که میخواد این قیاس برای شما احتمال بیاره یا زن بیاره یا اطمینان یا حتی قطع. حتی اگر قطع هم بیاره باز حجت نیست. اینو مبانی است که جماعتی از اخباری ها دارن که میگن نفی حجیت قطع هم ممکنه. حجیت قطع ذاتی نیست و از جمله حالا قطع قطع میشه نفیش کرد. اون قطع قطع هم که در اصول آمده با همین بحث ربط داره. وقتی که شما وارد اصول میشید، اول رسائل میگید که خب حالا این چی شد قطع قطع، یعنی حمله بر قطع وسواسی میکنن، یعنی یه آدمی که به خاطر یک وسواسی که داره یه حال غیر طبیعی داره، نه حالا وسواس مقابل وسواس دیگه، یعنی بعضیا وسواس دارن به هیچ نفع قطع پیدا نمی کنن، بعضیا یه اختلال شخصیتی دارن که با پریدن کلاغ به یه چیزی قطع پیدا میکنه. قطع قطعایی که اونجا گفته شده به قطعهایی ذهن منسبق میشه یا مثال زده میشه که از باب یک نوع ناهنجاری در شخصیته، در حالی که اونی که اخباری ها میگن کار به این خیلی ندارن. اون قطعی که اخباری ها میگن قطعهایی از این قبیلیست که از ناحیه قیاس گاهی پیدا میشه یا از ناحیه تعلیل پیدا میشه که حالا میگیم که همینجوری آدم وقتی که نگاه میکنه میگه بله این حتما این هم مثل اونه دیگه، میخواد بگه که نه اینجور قطعها حجت نیست.
بحث بعدی
رسول
هم که میگه قطع حاصل از
مقدمات
عقلیه،
اونم بازی بحثی بله اونم داره بله دیگه، این با همین ربط داره دیگه. بله بله قطع حاصل از مقدمات عقلیه همینه در واقع، که حالا اونا تازه در فقط بحث‌های فقهی هم نمیگن، اونا در بحث‌های معرفت شناسی هم میگن که عقل سلیم صاف شسته رفته و بدیهی یا شبیه بدیهی حجته، و الا این عقلهای نظری دقیقی که تو فلسفه میافی اینا میگن حجت نیست. و از این جهتی که اونا اصلا قطع را هم میگن میشه یه جاهایی بگیم حجت نیست، چه در نظریات چه در احکام. و نفی قیاس در واقع در این تفسیر اول اطلاق دارد، اما از این که تولید زن بکنه یا تولید اطمینان یا تولید قطع بکنه، میگه قیاس حجت نیست. ضمنی که البته این روایات به نحوی میخواد قطع را تبدیل بکنه به زن، زن را تبدیل به شک بکنه، نگذاره که کسی اصلا اعتماد به اینا بکنه. اما در این حال حالا بر فرضی هم که باشه داره میگه نمیشه به این اعتماد کردی، چون کار کرده نفی حجیت در از قیاس به ما و قیاس در اینا هست. پس این روایات ضمن این که کار کرده فروریختن اون زن و قطع را دارن به لحاظ صغروی، در این حال از داره کبروی میگن قیاس حجت نیست. و این اطلاق هم داره، قیاس حجت نیست، سواء اوجب حصول زن او القطع، حتی اگر قطع هم تولید بکنه نه قیاس رو ما حجت نمیدونیم. این از یک جهت اطلاق داره، از جهت دیگرم اطلاق داره و نفی حجیت قیاس میکنه، چه در سطح مشابهت هم وزن اصل و فرع، چه در اون سطحی که در فرع اون ملاک اقوا و اوفق و اکثر باشه که قیاس اولویت و فهواست. روایات میگه هر دو هم رو میگیره و حقم در این دومی با اینا هم هست، چون بعضی گفتن که این روایات فقط مشابهت‌های هم از وزن رو میگه، و اما اونجایی که در یکی اکثر و اوفر باشه ملاک که اولویت و فهوا باشه روایت اصلا نمیگیره. خب نه این درست نیست، واقعا در روایات خیلی جاش که با ابو حنیفه حضرت بحث میکرد تو ذهن متعارف شخص این بود که در دومی بیش از اولی سیم ملاک، اصلا عمده مثال‌ها او اکثریت و اشبهیت یا اشدیت دوم و فرع است در اون ملاک از اصل، و از این جهت بنابراین باز اطلاق داره. پس اطلاق اول در این قول از حیث زن و قطع، اطلاق دوم از حیث همسط بودن و موازنه است یا اولویت و فهوا بودنه. اطلاق سومم این است که عرض شود که اهم است از این که در کلام یه چیزی که در واقع مشعر به تعمیم باشه یا نباشه از قبیل علت، میگه اونجایی هم که علتم میگه نمیتونید شما تعمیم بیده، اونم قیاسه. وقتی میفرماد لعنه مسکر، این روایات اونم رو میگیره، برای اینکه تعمیم این مسکر به غیر این نوعی قیاسه. و حالا بعضی البته میگن از اول اصلا این ظهور رو ما قبول نداریم برای تعمیم، ممکنه بعضی هم بگن نه، حالا اگه این ظهور اولی هم باشه ادله قیاس داره اونو نفی میکنه، میگه امور فرع رو بر اصل نمیشه مقدم داشت در احکام و شریعت و امثال اینها. ولذا تعمیم حکم فقط از باب این در جاییست که یک عنوان عامی باشه یا مطلقی باشه که افرادش رو بگیره. از دید اخباری ها و این قول تند این دوره، میگه شمول احکام نسبت به مصادیق فقط از باب عام و خاص و مطلق و مقید میشه. حالا تو اونم باز یک شبهه‌ای وجود داره که مصادیق جدید و افراد نوعی که در عصر معصوم سابقه نداشته اون میتونه داخل در مطلق و عام بشه نه، اونم خودش حالا یه بحثی داره که اونم را ممکنه، حتی ممکنه کسی حتی بگه اونم اطلاق داره. بنابراین بچه پس اطلاقات این که در این قول وجود داره، اولا از حیث زن و قط بود، ثانیا از حیث همسطحی و اولویت بود، ثالثا از حیث این که در کلام علت و تعلیلی باشد یا نباشد. تعلیل نباشه که روشن حالت قیاس داره، تعلیلم باشه میگن قیاس داره. و از این سه چهارم از این بالاتر این که یه جاهایی ممکنه حتی بگیم شمول عناوین عام و مطلق نسبت به مصادیق جدید و نوپدید اونم شاید قیاس باشه، به خاطر این که میگه اون عنوان منصرف به همون مصادیقی است که در عصر معصوم بوده. اوفو بالعقود منصرف به همون عقدهای عصر معصومه، و بنابراین عقود حادثه و عقدهای جدید اینا عطف فرع به اصله، نه اینکه تطبیق عام و مطلق بر مصداق باشه، بلکه تسریه از اصل به فرعه. این تندترین تقریری است که میشه از این دلیل آورد. این از اطلاق چهارمه. اطلاق پنجمم واضحه، ولی خب بالا اونم بگیم. اطلاق پنجمم اینه که این عم نفی قیاس، عم از قیاس قبل از مراجعه به ائمه و بعد از مراجعه به ائمه است. از این جهت هم اطلاق داره، چه قبل از مراجعه به ائمه بخواد کسی همجور قیاس بکنه که کار اهل سنته، چه اون قیاسی که بعد از مراجعه به اهل سنته میخواد یک شیعه و فقیه شیعه انجام بده، اینا همه قیاسه. اینم روشنه، ولی حالا اطلاق پنجمم اینه. و از این پنج جهت اطلاق ششمی هم که اینجا وجود داره این است که عم است این نفی حجیت قیاس از این که در موردی که میخواد قیاس انجام بشه ما نص نداشته باشیم یا یا تعارض یا اجمال نص باشه. هر سه حالت رو میگیره، چه نصی نیست، چه نص معارضه و چه نص مجمله. هر یک از این حالات باشه شما نمیتوانید فرعی را بر یک اصلی عطف بکنید و برگردانید به اون اصل و حکم رو از اون اصل به این فرع سرایت بده. چه در این فرع اصلا نص نداشته باشید، چه نص معارض داشته باشید، چه نص مجمل داشته باشید، سهالتی که در رسائل ملاحظه کردی. و چه این که نص دارید و میخواید شما با یه قیاسی نص را یه جوری مفهومش تغییر بدید و کم و زیادش بکنی، که اینا راجع به اینم بعد بحث میکنی. اه... میدونید که خب ابو حنیفه اینطور بود بهش نسبت داده شده، حالا اوزاعی اونا بهش نسبت دادن که میگن ابو حنیفه 17 تا روایت رو از پیغمبر بیشتر قبول نداشت، یعنی از کل میراث پیغمبر اکرم 17 تا روایت رو قبول داشت. بعد یه جهتی هم حق با او بوده دو، چون این روایات دوره من و این حرفا که بوده نمیشده خیلی بهش اعتماد کرد، در این جهت سلبیش به نظر میاد حرف درستی زده ابو حنیفه، میگه ما به 17 تا روایت رو بیشتر نمیتونیم اعتماد بکنیم، اگه بخوایم رو قواعد بررسی درست روایات اقدام بکنیم که او میگفت حالا خبره باید محفوظ به قرائن و قطعی اونها باشه، نه حتی اگر بخوایم ظنی هم با حساب و کتاب مراجعه بکنیم شاید خیلی نشود با اون روایاتی که از پیغمبر نقش شده تمسک کرد. میگن 17 تا روایت بیشتر قبول نداشت. حالا این را بگذارید مقابل مثل احمد بن حنبل و اون ظاهرگرایانی که همینجور از دم هرچی روایت نقش شده قبول میکنن و اگرم روایت نباشه هرچی از صحابه نقش شده از کوچیک و بزرگ اونام رو میپذیرن و خیلی دیگه بله خیلی خیلی اهمی هستن در پذیرش روایات و اخبار و سنت در یک دایره خیلی وسیع. ابو حنیفه خب دایره تنگی داشت دیگه در سنت و روایات، از این طرف خب رأی و اعمال رأی و ظن و قیاس او باز بود. بله با این شیخ خلعه ها رو پر میکرد و پاسخ میداد که خب عقل گرایی دیگه، به اصطلاح مکتب ابو حنیفه نوعی عقل گرایی به همین معناست. و البته حالا در این که ابو حنیفه این اینایی که الان نسبت داده میشه به ابو حنیفه با همین شکل ها مال خودشه یا شاگردهاش مقدار کم و زیادش کردند و دست بردند و یا تقریر کردند پروبال دادن، اینا از اون تاریخی محل بحثه، حرفای خیلی زیادی وجود داره. یه پسری هم داره که اونم خیلی در اشاعه افکارش مؤثر بود، بعد اون دو سه تا شاگردهای مهم داره که اون ابو یوسف و نمیدونم اینها، اونا هم خیلی نقش داشتن در پروبال دادن به نظریه ابو حنیفه. و خب اینا هم حالا بحث های تاریخی است که بعضیش هم البته ارزش داره که آدم بیشتر هم تحقیق بکنه. این تندترین قولی بود که میگه این روایات حجیت قیاس را نفی میکنن علل اطلاق با این چند اطلاقی که گفتی. در این یک قوله. قول دیگری دقیقا در نقطه مقابل این قول قرار داره، یا حالا احتمال یا قول قرار داره، اون که کسی بیاد بگه که این روایات نفی حجیت قیاس به عنوان یک راه بدیل مراجعه به ائمه میکنه و کلن اصلا این روایات نفی قیاس اونها یک کنایه ایست یا یک تعبیری است از محکوم ساختن مراجعه به غیر اهل ذکر و عدم مراجعه به اهل البیت. اصلا روح این روایات یه مقوله ایست غیر از این جزئیاتی که حالا ما از راه تعبد به ظواهر و ابتدای ظواهر ابتدایی این به دست میاریم. نه شما از این ظاهر ابتدایی اینها باید عبور بکنید. کلن این روایات میخواد بگه این مسیری که عامه رفتند و فرق گوناگون مسلمان رفتند مسیر غلطی است. اون مسیر غلط اینه که ائمه را به حساب نمیارند به عنوان مبدع معصوم و مرجع اصلی در علم و دانش و دسترسی به حقایق دین و پیغمبر اکرم. اینو داره محکوم میکنه. این که با ابو حنیفه در میفته، با اون در میفته، با اون در میفته، بعد اول و من قاس ابلیس چی اینا همه میخواد بگه که شما اهل بیت رو که کنار گذاشتید، این دیگه افتادی تو این وادی که وادی ناسوابی. پس نفی قیاس در واقع به عنوان راه بدیل و جایگزین ائمه انجام میشه. و
مسیری در عرض
اهل بیت نداری و نباید اصلا شما به سراغ راه‌های بدیل و هم عرض ائمه برید. و راه درست همونی که شیعه آمدن که به اقوال ائمه توجه میکنند و نظرات ائمه رو میبینند و اون مبنای عمله، و جایی که ائمه مطلبی بگن دیگه اصلا جای قیاسی نمیبینند و امثال اینها. این روح مسئله در واقع اینه. وقتی میگه ان السنه اذا قیست ماه قدین، اینا مقصود همینه دیگه، همه این روایات. اینم برداشت و تفسیر دوم از این روایاته که در نقطه مقابل تفسیر اوله. وقت بنابر این تفسیر دیگه این که کسی علت را در کلام ائمه علت را ببینه، فهوا را ببینه، نمیدونم تنقیح منات بکنه و امثال اینها دیگه مشکلی نداره. بله، حالا اعمال ظنی که دلیل بر حجیت نداره، دلیل بر حجیت نداره، اون چه طبق قواعد ممکنه بگیم درست نیست. ولی دیگه یه اطلاقی تو اینها نداریم که همه چیز رو بگیره و دست آدم رو ببنده.
سوال متناسب برداشت از قیاس بعد المعصومین که بازم نقش شده اون
چیز. بله دیگه، حالا این جوابش همونی که ما تو اون بحثا میگفتیم، یکی از جوابها اینه. یکی از اینم تفسیر دومه که این تفسیر دوم حالا اجالتاً یکی از جوابهاش همونی که در چهار روایت ظاهراً بود که به طور خاص حتی بعضی از اصحاب دنبال این بودن که یه راهی برای اعمال قیاس در کلام ائمه و در پرتو کلام ائمه باز بکنند و امام اونا رو نفی میکرد. این نشون دهنده اینه که این ادله فقط ناظر به قیاس به عنوان راه بدیل نیستن. این روایات 4 تا 5 تا بود که به طور خاص در مورد راه قیاس در طول و بعد از مراجعه به ائمه آمده بود. این معلوم میشد که این روایات یه چیز فراتر از اون کلی عدم مراجعه به غیر اهل بیت را میخوان بگن. اونا میخوان بگن ولی اینم هست، یعنی اطلاق داره. حالا اینم یک تفسیر دومه که ملاحظه بفرمایید. حالا تو این 5-6 تا 6-7 تفسیره که عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.